بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. با تسلیت مناسبات ایام از خداوند بزرگ تقاضا داریم ان شاء الله آنچه مصلحت و آنچه صحیح بر فکر ما، زبان ما و قلم ما جاری بشه. این که قدری درس و دیر شروع میکنیم، من از ساعت 10 تو مسیر بودم، این راه ها رو میبندن دیگه، بدآموزی نداشته باشه. ما انشاءالله قرارمون هست که 11:30 و به ساعت هفته آینده 10:30 شروع کنیم. حالا اگر چند دقیقه تأخیر بیفته دیگه دست ما نیست. از این جهت چون اون طرفش هم باز هفته آینده کلاس هست، انشاءالله ما 10:30 شروع میکنیم و 11:05 هم تمام کنیم که دوستان شما در کلاس بعد معطل نشن. دوست دارم، گرچه اکثر آقایون رو میشناسیم و ارادت محضرشون داریم، در عین حال سوال کنم چند سال درس خارج آقایون عموما دیدن؟ شما سال 5 سال؟
5 سال.
سکه از بزرگان هستید. خب این درس رو امسال شروع کردید، تخصصی فقه پزشکی، یا سال گذشته، یا بیشتر چجوریه؟ خب یعنی بحثای درون فقهی داشتید؟ الان امسال چی؟ امسال چی دارید با آقایون؟
امسال جناب
مسائل طبیعی رو
بعد مثلا حیات نمازی
ولی بس در اون فقهیه دیگه. من اینو برادر دکتر
آقای موضوع
شناس، مستاق شناس. بحث اصول فقه چی؟
این اصول هم بود بعد از اون بر بحث حقوق
پزشکی
میاد. حقوقان. بله.
ما تقریبا همه رو اجمالا یه چیزی دیدیم، اما هیچ کدوم مفصل به تفصیل بحث نکردیم.
زمان
حالا ببینید، اونی که با من صحبت شده در واقع روششناسی استنباط احکام فقه پزشکیه که بیشتر یه بحث فلسفه فقه و اصول فقهه. البته شاید خود من هم یه مقدار کمک کردم تو پیشنهاد این عنوان. اونی هم که الان جلو من هست، اصول فقه با روی کرد به مباحث مرتبط با فقه پزشکی، اصول فقه با روی کرد به مباحث مرتبط با فقه پزشکی. این مسئله رو صحبت شده که من با شما گفتگو کنم. طبیعتاً منابع بحثم اندک خواهد بود، مگر روی یک موردهای دست بگذاریم و شما برید اون موردها رو مطالعه کنید. کلاسم ما در شورای علمی مرکزم میگیم باید بحث و همگان برگزار کنن، ولو استاد مدیریت میکنه و برایند بحث ها رو او تعیین میکنه، اما فرایند باید دست همگان باشه دیگه. حالا شما که با کار ما آشنا هستید و روش ما، خب من یک نکاتی رو روز اول هست که به زعم خودم مبنای کار هست محضر شما عرض میکنم و البته بعد ورود کنیم به یه مسئله خاص. مستحضرید که چند سالیست فقهای مضاف در حوزه رایج و دارج شده، فقه رسانه، فقه سینما، فقه پزشکی، فقه سیاسی، فقه عمران شهری و چیزایی که میبینید، حالا یا درس داده میشه یا کتاب شده یا مقاله. فقه های مضاف باید سه تا ویژگی داشته باشه. اولا این اضافه ها اضافه های معنادار باشه. مثلا وقتی میگی فقه رسانه، بعد شروع کنی بله در رسانه نباید دروغ بگن، نباید غیبت بکنن. خب این که رسانم نباشه نباید دروغ بگن، نباید غیبت کنن. فقه سینما دیدم یه پایان‌نامه‌ای، خب زن باید حجابش رو مراعات کنه، خب این تو قصابی هم میره باید مراعات کنه. الان خیلی رایج شده و یه چیز بی‌معنایی هم شده. نه واقعا اگر فقه مضاف رو میخوام بررسی کنیم و بعد حالا پیرا فقه مضاف مثل اصول فقه، مثلا فقه پزشکی، باید مباحث تازه‌ای داشته باشه مرتبط با اون جهت مضاف الی باشه، خاصیت داشته باشه. یعنی در فقه رسانه شما واقعا باید فقه رسانه رو بحث کنید. حالا اگر میگید غیبت هم نکنه، تهمت هم نزنه، رسانه دروغ نگه، اونا دیگه فرعیه. باید دید واقعا فقه رسانه یا فقه پزشکی به ما هو کذا چه مسائلی داره. نکته دوم دوست دارم دقت کنید، باید واقعا داخل در گستره شریعت باشه. اگر ما فقه رو به یه نهادی اضافه کردیم که اسلام نظر خاص اونجا نداره، اگرم داره یه سری تایید همون اصول عقلاست، این دیگه معنا نداره ما فقه مضاف درست کنیم. مثلا فقه پزشکی خوب بالاخره باید نگاه کنیم ببینیم اسلام راجع به پزشک، زمانش، درمانش، مسئولیت مدنیش، کیفریش. اما فرض کنید ممکنه یه عنوانی بگیم که اصلا داخل در گستره شریعت نباشه تا بخواد فرق داشته باشه، چون کتاب چاپ شده نمیخوام درگیر مثال بشه. مثلا فقه عمران شهری، آیا واقعا اسلام به عنوان اسلام ها، نه به عنوان عاقل، راجب عمران شهری از کنی مطلب داره نرید چند تا روایت بیارید، آیا اون روایات به ما هو شارع فرموده یا به ما هو یک مصلحه اجتماعی بیان کرده؟ و الا فردا بگیم فقه هواپیما سازی، فقه نمیدونم بنایی. به هر حال باید داخل در حوزه شریعت باشه. اگر خواستیم فقه رو به عنوان یک تخصص یا تمحض نگاه کنیم، پس باید مضاف الیه ما داخل در گستره شریعت باشه. نکته دیگه اینه که وقتی ما وارد یک فقه تخصصی میشیم، حالا میگیم فقه پزشکی، مثال خودمون رو میزنیم، ممکنه این رشته اصول فقه خاصی نداشته باشه، بلکه همون اصول فقه معهود و معروف پاسخگوی استنباط احکام این فقه مضاف باشه. ممکنه نه، ما باید قدری در اصول فقهمون حالا یا تبدیل کنیم، جابجا کنیم، یا خلق کنیم. مثلا یه قواعدی رو خلق کنیم به خاطر مثلا فقه پزشکی. لذا کاری که فضلا ما در این ایام، فرصت زیادی که نداریم، هفته یه روز هست، کاری که باید انجام بدیم اینه که ببینیم آیا ما با همون اصول فقه معهود میتونیم یا باید عرض کردم خلق جدیدی داشته باشیم. و میدونید که هیچ اشکال هم نداره اگر واقعا نیاز شد، مگه گذشتگان ما اصول فقه رو چجوری خلقش کردن؟ حتما مستحضرید اصول فقه در بستر نیاز پیدا شده. و من با جرأت میگم، ولو بعضیا خوششون نمیاد و هر وقت من میگم فوری انتقادشون رو سرازیر میکنن، ما نمیتونیم بگیم در اصول فقه مسئله ای داریم که در بستر نیاز یا بگید توهم نیاز حالا به وجود نیومده باشه، یعنی تو مدرسه به وجود آمده باشه، نه. ولو ممکنه برخی از مباحث خب مباحث مدرسه ای بوده و من اینو قبول دارم. از این جهت فضلا باید ببینیم که ما در به اصطلاح فقه پزشکی و استنباط احکام فقه پزشکی به چه مسائلی از اصول فقه نیاز داریم. مسائل موجود اگر نبود، مسئله‌ای که باید خلق کنیم و آیندگان بیارن در اصول فقه اضافه کنن به مسائل اصول فقه. تعبیری که گاهی از من باید شنیده باشید، دفتر دوم و سوم اصول فقه. آنچه که داریم دفتر اول اصول فقه. ما معتقدیم برای برخی از مباحث باید مسائل جدیدی در نظر گرفت که حالا انشاءالله در طول سال اگر برسیم، انشاءالله هر مقدار برسیم، اشاره میکنیم. یه نکته به عنوان آسیب بگم فضلا، البته ساحت شما به دوره، منتها گاهی وقتا برخی مباحث مهم رو افرادی وارد شدن که به زعم ما نه مطالعات در اون جهت داشتن و نه گفتمانشو داشتن. نمیگم گفتگوها، میگم گفتمان، چون بعضی بحثا یه گفتمان خاصی میخواد. با برخی از گفتمانها نمیشه اون مباحث رو عهده‌دار شد، که الان وقتی وارد بشم متوجه میشید که یکی از مسائل همین است که اولی مسئله مونه. به هر صورت اینا یه تذکرات عامی بود به عنوان مبانی بحث، عرض کردم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، چند تا مسئله رو ما باید با شما حالا در فقه پزشکی مطرح کنیم. الزامن هم نمیخوام بگم مخصوص فقه پزشکیه، ولی در فقه پزشکی میتواند خودشو خوب نشان بده. بعدا کسی به من اشکال نگیره، حال کسی که صدا رو میشنوه یا شما، حال که خب این بحث که بحث مبناییه، خیلی جاها به کار میاد، بله. اما در فقه پزشکی هم خودش رو نشان میده. بحث مقاصد شریعته که گاهی میگن فقه المقاصد. البته من دوست ندارم بگم فقه المقاصد چون یه بار منفی داره، اما بحث مقاصد شریعت و نصوص مبین مقاصد شریعت، مسئله اونم فضلا دقیقا اینه. خواستید مقاله کنید، پایان نامه کنید که مقاصد شریعت و نصوص مبین مقاصد شریعت در استنباط احکام به طور عام و احکام پزشکی به طور خاص چه جایگاهی داره. حتی میتونید کلمه مقاصد شریعت هم اول بردارید، مختصرش کنید، بگید نصوص مبین مقاصد شریعت و استنباط احکام شرعی، یا با محوریت احکام پزشکی. خب من هستم محضر شما تا این چایی رو من بخورم. دوست دارم این اون چی که تو ذهنتون هست، بالاخره شما از فضلایی، اولا از مقاصد چی تو ذهن دارید، جواب این سوال رو چی میدید، اگر به خود مقاله بنویسید چجور وارد میشید، چجور مدیریت میکنید. انتظارم ندارم یه جواب کاملی، چون شما که نمیسید مبانست چه بحثی بکنید. میتونید گزارش بدید خلاصه شو؟
کتاب که مثل
دیدم کتاب
مثل پایان نامه و مثل کتاب تحقیق اهداف و موضوع و تبیین معنیش اینجوری داشته. بعد از فقه امامیه یه مصادیقی آورده بودن که فقه امامیه هم چیزی چیزایی بوده نبوده، بعد از اهل سنت از علما تا متأخرین حالا اون از خونی هایی بود که اون نیاز های اصلی بشر که
بله بگید همه کاملش کنید. بله
بحث فرق بین مقاصد شریعت و ملاقات بحثش آم و خاصی، یعنی یعنی که ملاقات خاصی مثلا نکنه شرکت برای که هر بکی میشه برای صفا زهر بکی ملاقاتی بود، ولی که مقاصد شریع عام بکنه یعنی که چندین بکی رو عزیز داشته این قابلیت قابلیت تحقیق داره این مقاصد عام
بسیار. خب وقتر استنباط چی؟ یعنی نقشش
استنباط هم آره دیگه استنباط میتونه از ملاقات تحقیق مثلا جهت استنباط استفاده کنیم، اگه ملاکی رو که دست بوردیم مثلا تو بعضی ملاکات قابل چیز نیست، قابل از این حکمه حکم رو دیگه رو برسیم، مخصوص اون حکم ملاکی تو به دست بوردیم مخصوص اون حکمه تو میگه نیزوی دیگه رو به دیست پاس کنیم. تو باید مواصل شریعت و تو مواصل شریعت مواصل شریعت به دست بوردیم میتونیم اگه حکم از چیز پاس کنیم یک دیگه از چیز رو چندی مورد رو کرد مقاصد شریعت استفاده کنیم، این بر قابلیت داره چیز از آم چندی مورد مقاصد شریعت کنیم تفاوت استفاده کنیم. آم ملاکی که مقصد یک حکم بود رو ما نمیتونیم چندی کنیم،
یعنی اونجا گفته شد که از مقاصد شریعت میتونیم استنباط احکام کنیم.
نه بس کتاب هم یعنی به این سمت میده که کلن اینو بزنه رو تعریفی که گفتن میگه احکام اسرار باید تایی که خداوند متعال از تشریع احکام دارن و همون مصلحتی که برای جلب منافع تحت مفاسد برای پاسداری از احکام پنجگانه حفظ دین جان عقل نسل و مال بیشتر اهل سنت از این برای استنباط احکام فقهی استفاده میکنن و اینا جواب دادن که شیعه چون از اهل بیت رو بنا دارن و اینا مصالح مفاسد رو قبول دارن ولی چون مصالح مفاسد واقعی رو نمیشید تشکیل کرد.
خب ببینم این به معنی اقرار مهم
چرا
دیگه؟ این بود که مفاسد شریعه درست اگری هم شرطی اگری هم سابق بسید مفاسد شریعه ما رسیدیم کلامی نیست اشکال اساسیشون که مقام تطبیق بود ما رسیدن به این چیزی برسیم که این شیء این چیز این مسئله شریعت این نشدنی ما نمیتونیم به مسئله شریعت برسیم و اگر برسیم بله اشکال نداره حکم رو تطبیق در تقدیم این جای دیگه حکم دیگه رو به دست میداریم کنتالی رو استخراج میکنیم
یعنی راه رسیدن به مقاصد نداریم بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اولا چون دوست دارم تا یه هفته وقت داریم شما آمادگیشو پیدا کنید، ما در چند جا از بحث مقاصد در فقه پزشکی زمینه استفادهشو داریم، اینو عرض میکنم تا هفته آینده فکر کنید. یکی در بحث‌های در بحث اسقاط درمانیه، اونجایی که بحث اسقاط حمل که به تعبیر غلط میگن سقط جنین، اونجا خب ما با صور متعددی از مسئله مواجهیم. یادم هست شاید بعضی از آقایانم حضور داشتن، پارسال بود سال قبلش بود که بحث اسقاط درمانی رو من در مرکز شنبه ها داشتم، یادم هست 72 صورت درست کردم اونجا. برای اولین بارم داشت اینجوری مسئله بررسی می شد. خب تو برخی از مواردش بحث قاعده تسهیل و تیسیر مطرح می شد که گاهی ازش تعبیر میکنن به نفی عسر. اونجا بود که بحث مقاصد خودشو نشون میداد و مؤثر بود. در بحث تلقیح مصنوعی خب میدانید که تلقیح مصنوعی رو براش صوری ذکر میکنن، برخی صور جایز میدونن، برخی صور رو ممنوع میدونن. اگر زن و مردی هستن که حالا یکیشون مشکل باردار شدن یا باردار کردن رو داره، میتونن از طریق مثلا تلقیح در دستگاه‌های مشکلشون رو حل کنن، مستلزم هیچ حرامی هم نیست که حالا بخواد نامحرمی ورود کنه یا مثلا اسپرم مرد در رحم اجنبی ریخته بشه. نه، نگاه هم به شرمگاه و اینام نمیشه، لمس هم نمیشه، دیگه رو شاخشه که چی جایزه. اما بعضی وقتا هست که نه، این وسر اگر بخواد تلقیحی صورت بگیره، تازه اصلش هم که جایز بشماریم، مستلزم برخی از محرماته، مثل لمس حرام، نگاه حرام. اما از اون طرف این کار باعث میشه که یه خانواده از هم نپاشه، استحکام خانواده. استحکام خانواده فضلای معاصر از مقاصد شریعته، یعنی چیزی که جن و انس و ملک برش اتفاق دارن یکی همینه. حالا اگه هر مستاش هم اختلافی باشه، این اختلافی نیست. خب اینجا بحث میشه که آیا ما میتونیم با توجه به این مقصد شریعت اجازه ارتکاب اون حرام رو بدیم یا نه. یعنی به تعبیر دیگه ببینید، حفظ استحکام خانواده یه مصلحت، بگیم ضروری که نیست که، یعنی خانواده باید بچه دار باشن، نه، میتونن بدون بچه هم زندگی کنن، اما یه مصلحت حاجی قول غزالی یا شهید و اینا، یا مصلحت تحسینی تکمیلی. حالا این اصطلاحات هم هی باید توضیح بدیم در ادامه، شاید خیلی هم آشنا باشید. یعنی یه مصلحت حاجی غیر ضروری، یه مصلحت تکمیلی میخواد حاصل بشه ولی حصولش مستلزم یک امر حرامه. این که میگم غیر ضروری، اگه ضروری باشه که مشکل نداره، که فقهای ما میگن ضروری باشه میفته تو لاین استرار، تو لاین استرار که افتاد بفرمایید محرم رو جایز میکنه. اما اگر نه، غیر استرار باشه، آیا ما یه مصلحت غیر اضطراری داریم که بتونه، ولی جز مقاصد ها از جیبمون در نیاوردیم، که بتواند حرامی رو، بدونید کجا خوندید اولین بار؟ نه، چون ذهنتون که روی نبوده. اولین بار این بحث رو من چون دنبالش بودم سالها، شیخ انصاری تو بحث قنا، دوست دارم ببینید اینا رو، تو بحث قنا میگفت که بعضیا گفتن قنا، قنای محرم برای عزاداری جایزه. ایشون اونجا گفت که وفیه ان ادلت مستحبات لا تقاوم محرمات. خیلی بحث مهمی هست، این گمش نکنه. ایشون میگه عزاداری نهایتا مستحبه. خب چطور مستحب میخواد قنای محرم و حلال کنه؟ اگر عزاداری واجب بود و تزاحم میشد بین واجب و حرام، میگفتیم اهم و مهم کنید، و ولی عزاداری مستحبه. بکا، ابکا، تباکی، خب با عدله محرمات نمیتونه. اونجا اینو شیخ فرمود، اما مرحوم ایروانی میگه از کجا میگیر اینو؟ و به نظرم آقای خویی، ببینید علما، اگر این مسیر رو ما سرخناه و یعنی سوراخش کنیم، این قاعده رو ممکنه در بحث فقه پزشکی بیایم و مثلا بگیم برخی از مقاصد یا حتی برخی از مستحبات بتواند مقابل ادله محرمات بایستد. و اگر ذهن حکومی و سیاسی داشته باشید آقایان، این بحث تو فقهای سیاسی خیلی، چون اقدامات دولت میدونید که خیلی هاش تو تزاحمه. دولت وقتی میخواد یه خیابون بکشه چقدر باید خانه و مغازه خراب کنه؟ خب همه اینا که راضی نیستن که. بعضن حالا بگید پولشون میده تا راضیشون کنه، خب بعضن هم آخر هم راضی نمیشن، پولم میگیرن. یا اصلا کی گفته ما باید راضیشون کنیم؟ اگر فقه درستش کردیم، کی گفته باید شهرداری فلان پیرزن رو راضیش کنه؟ یا فلان پیرمرد یا فلان بازاری، فرق نمی کنه. در حالی که دولت حالا یه دفعه یه خیابون است که ضرورته، اما نه، این اقدام دولت باعث میشه که مردم زودتر به ادارهشون برسن، ترافیک رو حل میکنه. اصطلاحا میگن مصالح تحسینی تکمیلی یا مصالح حاجی، اینا رو دولت میخواد انجام بده، اما به چه قیمتی؟ به قیمت ارتکاب بعضی از محرمات لولا این جهت، چون میخواد ورود پیدا کنه به حریم خصوصی مردم، از ملکشون بیرونشون کنه. یا مثلا میخواد شنود بذاره برای تأمین امنیت، میخواد رو گوشی من و شما نصب شنود بکنه، تلویزیون مدار بسته بذاره. این اونجا بحث خودشو نشون میده. تو فقه پزشکی هم همی که عرض میکنم، مواردی رو ما اگر بتوانیم از طریق مقاصد جوازشو اثبات کنیم،
ولی اون مقصد ضروری نباشه،
ولی اون ضروری نباشه، به معنی که حاجت شخص نباشه. خب دیگه نباید موضع بگیرید دیگه، بحث اگر بخواد از همه الان موضع بگیرید، خب قطعا میرسید به این که نداریم دیگه. بله من از زمانم دارم جواب میدم، زمان مناسب سوال میدم دیگه. هست مسائل دیگه یه ما داریم، البته من نمیخوام اتفاقا، من ممکن تو طرح سوال به این برسیم که آخر کار بگیم نه، یا یه جور دیگه دودیهش بکنیم، که همین کارم میکنیم. میدونی که من توی این مسئله، اون کتابی که ازم چاپ شده، تقریرات درس خارج محرمه، بعضی مسائلش چاپ شده، اینا اومده دیگه اونجا مفصل، هم تلقیح هم اسقاط، به نظرم اسقاط که همینجا بحث کردیم، و مسائلی از این قبیل، بحث تعقین، تعقین کردن، بحث تشریح، بحث ترقی و امثال ذلك. و بعضی وقتا جهال مسئولانی که یه سری مسائل کسی که بود جهانی هم داره. الان در انگلستان یک جلسه هفته آینده هست که بنا بود یه مقاله هم بناست من ارائه بدم اونجا، میگفتن الان فضای علمی انگلستان رو مشغول کرده، نه فقط فقه اسلام رو، هم علمای یهود، مسیحی، حتی بودیست، هندویست، این که آیا میشه عضوی رو از مسلمان پیوند داد به غیر مسلمان. اونجا اون رابطه ما میگفت که خب اهل سنت موضع تندی گرفتن که نمیشه، از غیر مسلمان میشه انتقال داد به مسلمان، اما از مسلمان پیوند یا اعضا میگن دیگه، یا اهدای عضو از مسلمان به غیر مسلمان، که بناس هفته آینده سمینارش و همایشش باشه. خب اینم یه بحثیه، قهرن این بحث پیدا میشه که آیا ما میتونیم از حالا برای بستن یا باز کردن فرق نمی کنه، مقاصد همیشه باز نمی کنه، خیلی وقتا هم چی میبنده، آیا میتونیم از مقاصد برای این بحث استفاده کنیم یا نه. اون رابطی که با ما بود میگه الان یکی از بحث های مهم در مثلا انگلستان فضای علمیش البته همین بحثه که عرض کردم سمینارش هم بنا هفته آینده برگزار بشه. به هر صورت بذارید ما آرام آرام اصلا فارغ از پزشکی مزشکی فرض کنیم ما داریم اصول فقه میخونیم الان یکی دو هفته اینجوری فرض کنیم، تا بعد ارتباطاتش رو خودتون ممکنه برقرار کنیم، ممکنم هست من یه جاهای شما رو ببرم. سوال مشخصا اینه اگه بنا شد فقه پزشکی رو نادیده بگیریم، استنباط یعنی نصوص مبین مقاصد و استنباط احکام، خواهشی هم که من از شما بزرگواران دارم، گرچه نباید این خواهش بشه روشنه، بی طرفانه. ما نباید موضعی بگیریم که یعنی از اول یه گمشدهی داشته باشیم دنبال اون گمشده ده، یعنی که لامحال پیداش میکنیم، نه، ممکنه برسیم که هیچ نقشی ندارد، ممکنه برسیم دارد، اگر دارد قهرن باید فرایند داشتنش رو بیان کنه. در این نکته من وقتی هم نمانده عرض کنم، شما فضلا میدانید که ما نصوصی که داریم در اسلام بعضیش مبین شریعت و برخیش مبین شریعت نیست، نمیگم مبین مقاصدها چون هنوز مقاصد رو تعریف نکردم. منظور از شریعت هم که میدونید یعنی همون هنجارهایی که در احکام پنجگانه تکلیفی و بیشمار وضعی خودشو نشون میده، واجب، حرام، مستحب، مکروه، اگر بپذیریم مباح هم جز احکامه و مباح، حالا بگیم احکام اربعه تکلیفی که ما گفتیم یا احکام خمسه تکلیفی، احکام وضعی هم که دیگه نجاست، طهارت، زمان، دیات، قصاص، امثال ذلک. یه سری نصوص ما مبین شریعته. فضلا آیشو بخوانید، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، میشه نصوص مبین شریعت، داره وضو رو یاد میده، یا فلان آیه تیمم رو یاد میده، یا اون آیه‌ای که میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، آیاتی که ارث رو بیان میکنه، اوه سوره نساء، آیات مبین ارث، آیه مبین قصاص، آیه مبین طلاق، مبین عده، اینا رو میگیم نصوص مبین شریعت. اما همه آیات و روایات ما مبین شریعت نیست، خیلیش مبین تاریخه. آیاتی که سرنوشت قوم هود و صالح و موسی و فرعون رو میگه، خیلیش مبین امروزه میگن معارف، تاریخ نیست، شریعت هم نیست. مثل آیاتی که مبین خلقت انسان رو بیان میکنه، آیاتی که میگه انسان از چی خلق شده، خلق من ما ان دافق یا خلقه من تراب، اینا هم یه بخش دیگه. اما یه بخشی هم داریم که مبین مقاصد کلان شارعه، یعنی آیاتی که بیان میکنه اهداف خداوند رو در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات. یه بار دیگه بگم، بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات. اهل تبلیغ باشید باید بارها این آیات رو برای مردم خوانده باشید. هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیه و یعلمهم. یا اونجا میگه که ما لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این داره مقصد رو میگه دیگه. حال تعجب کنیم از بزرگوارانی که میگن مقاصد ممکنه بله همه مقاصد ما راه نداشته باشه، اما مقاصد هم وقتی علما میگن یعنی مقاصد شریعت، یعنی مقاصد کلام، نه مورد مورد. اگر گفت ان الصلات تنها عن الفحشاء، اینو بهش میگن علل الشرایع. علل الشرایع، علل که میگه مقابل حکمت نیستا. یا اونجایی که میگه ما قصاص و حیات درش هست، اینا میشه علل. مقاصد وقتی میگن یعنی اهداف خداوند در بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات، همونی که بعدها غزالی گفت که 5 تا مقصد داره. البته فقهای ما هم بعضا متابعت کردن، مثل شهید اول، مثل میرزای قمی، مثل سبزواری، و بعضی هم ایراد گرفتن. سنیان شیعیان گفتن این 5 تا منحصر نیست، بعضی از اینا هم پوشانی داره، حرفی که زدن. ولی در این که نصوص دو قسمه الان، دو قسمی که ما کار داریم ها بلا بیشتر شد، مبین تاریخ، مبین معارف، تازه من نگفتم مبین ممکنه چه میدونم خیلی از همین مبین علل احکام اینم هست، ولی اونی که ما کار داریم نصوص مبین شریعت، نصوص مبین مقاصد. حالا آخرین جمله، نصوص مبین شریعت که بحثی نداره از جهت تأثیرش در استنباط احکام، شک دارید فضلا؟ یعنی اگر یک آیه حدیثی داره حکم شرعی رو بیان میکنه، اصلا همین منابع استنباط. بحثی که هست اینه که نصوص مبین مقاصد که بخشی از قرآن ماست، بخشی از روایات ماست، چیه اون حدیث معروف و مشهور و معتبر، بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، بوئستو بالحنیفیت سهلت سمه و هاکذا. این نصوص نقشش در استنباط احکام چیه؟ دو تا موضع کلی میتونیم داشته باشیم، هیچ نقشی نداره که بگم راحت. مذاق مرکز محترم بر اینه، دفعه اول دوم نیست که با، حالا ممکنه پیچشم بدن تو پوشش هایی، ولی مذاق بر اینه که نصوص مبین مقاصد در استنباط احکام هیچ نقشی نداره و اصلا بریم فقه نابود میشه. این یه تراث سنیه، چون ائمه نداشتن درست کردن. خب چرا ما از این تراث استفاده کنیم؟ نصوص مبین مقاصد هیچ نقشی نداره، قهرن در فقه پزشکی هم نقشی نداره دیگه. و اصلا نباید ما اصول فقهمون رو به این سو ببریم، براش قانون درست کنیم، جز منابع استنباط بیاریمش. اصلا همونطور که به قول اونها استحسان از منابع نیست، استصلاح سنی مصالح مرسله نیست، یه نظرم اینه که نه، این نهی مطلق درست نیست. خب اگر اولی باشه که از همین الان به قول شما جوانا کات میشه و تموم میشه میره دیگه، ولی اگر گفتیم نقش داره باید ببینیم چه نقشی داره.
یه
خیلی بحث ما اون جایی که در استنباط احکام به اینکه خیلی اشتغالی نداریم جایی که
نه ممکنه داشته باشیم نه خیلی بله
حتی شما باید جایی که در این هم داریم
نه من الان هیچ قایه من الان خونسایی مشکل
نه بسن میشه یعنی مقاصد و مقاصد حتی جایی که در این هم داریم دمایی که مطرح میشه
بله اصلا همینه تا ببینیم اگر لطف کنید تا هفته آینده این مقاله اگر فقه و مصلحت دارید که معمولا دارید فقه و مصلحت بخشش همینه دیگه اگر نیست این تو اون ممکنه نتونید از نرم افزارا فایده‌شو بگیرید فقه اهل بیت فصلنامه است دیگه این میتونه از نرم افزارا فایده‌شو بردارید شماره 41 اینو حتما ببینید یه مقاله 30-40 صفحه است من بحثام اونجا مطرح کردم حتی یه تغییراتی الان تو اندیشم هست این ماله چیه؟ 84 84 بله خب تو این مدت هم خیلی بحثای سویان گرفته انشالله هفته آینده قرار ما ده رو بخوام از ساعت تو همین بحث مقاصد شرعی خودش یه گفتاری داره اون چون بعد از این نوشته شد یه مداری کامل تره الان که خوب یه مداری باز نکاتی داری که برای از
جوابی هم دارم مثلا
همین کتاب مرکز
همین کتاب
سلام علیکم احوالشون